بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام عادت اللسامه والاغماره عزیت الکرام. حدیث خیلی حدیث خوبی. قال علی علیه السلام عادت اللسامه والاغماره عزیت الکرام. عادت انسانهای پست و عرض کنم خدمت شما سفیه این است که انسانهای با کرامت را اذیت میکنند. یا امام علی در یه روایتی دیگه داره که عادت الاشرار معادت الاخیار، عادت الاشرار معادت الاخیار. عادت آدمهای شرور این است که دشمنی میکنن با اخیار و اولیا. درسته؟ دو تا حدیث خیلی حدیث ناب و جالب و خوبی بودن. آدرس هر دو حدیث در قرر الحکم آمادی است. خب بحث در مورد این بود که الامتصالو بعد الامتصاله معقول نیست. وقتی مأمورون به انجام شد عقلا امر خود اون مأمورون به ساقط می شود، دیگه معنا ندارد و معقول نیست که بار دوم مأمورون به همون امر امتثال بشه و اتیان بشه، دیگه معنا ندارد، معقول نیست. لذا به صورت خلاصه میگیم که الامتثالو بعد الامتثال غیر معقول، امتثال بعد از امتثال اصلا معقول نیست. بعضی گفتن دو مورد استثناست بر طبق روایات. مورد اول رو گفتیم، آی خوی جواب داد به مورد اول. مورد دوم رو هم دیروز گفتیم ولی جواب محقق خوی را گذاشتیم برای امروز. مورد دوم این بود که ما روایاتی داریم که دلالت می کنند هرگاه نماز آیات را خوندید، نماز کسوف را خوندید و هنوز انجلا محقق نشده است، فاعد نماز را دوباره بخوان و این همون دلالت بر جواز امتثال بعد امتثال میکنه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به این قسم دوم و مورد دوم جواب میدهد، میفرماید که وقتی که حکم قطعی عقل وجود دارد که امتثال بار دوم معقول نیست، ما باید از ظواهر چنین روایاتی دست برداریم. به عبارت دیگر امر در این روایات ظهور در وجوب امتثال بار دوم دارد، ولیکن اگر قرینه قطعیه برخلاف این ظاهر نباشد. از اونجا که قرینه قطعیه برخلاف ظهور وجوب، برخلاف ظهور امر در وجوب در این روایات وجود دارد، در این صورت باید از ظواهر اوامر در این روایات دست برداریم، بگیم که اعد در این گونه روایات ظهور در وجوب ندارد و اون را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم مستحب است دوباره امتثال کردن، مستحب است دوباره امتثال کردن و این ربطی به امتثال بعد الامتثال ندارد. چرا؟ چون مراد ما از الامتثال و بعد الامتثال این است که هنوز امر اول باقی است و ما امتثال دوم را به داعی امر اول میخواییم انجام بدیم، در حالتی که وقتی امر در این روایات را حمل بر استحباب کردیم دیگه ربطی به امتثال بعد الامتثال نخواهد داشت. خب تا اینجا به هر دوتا آی خویی جواب دادند، ولی ما به دسته عرض کنم خدمت شما این گونه روایات جواب دیگری هم می دهیم، لذا می شود چند جواب؟ سه جواب. جوابی که ما به این روایات می دهیم، بله این است که این روایات دلالت بر بیان مقدار ثواب و اجر و پاداش می کند، ربطی به جواز امتثال بعد الامتثال نخواهد داشت. چون دلالت روایت بر جواز الاعاده من حیث هو فرق می کند با بیان اجر و پاداش، متفاوت هست، فرق می کند با هم دیگر. علت این که در این گونه روایات، روایات دستی اول ها گفتن برید در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنید، این بیان کننده اجر و پاداش به خاطر حصول دو مطلب هست. یکی حصول الفت و برادری بین پیروان امام صادق و بین اهل سنت و همچنین ایجاد آرامش بین جامعه مسلمین، یعنی همین قدر که می رویم در جماعات اونها شرکت می کنیم خداوند این پاداش ها را به ما می داد به خاطر اون دوتا اثر، الفت بین شیعه و سنی، دوم ایجاد آرامش در میان امت اسلامی. این اجر و پاداش به خاطر این دو مطلب هست و این ربطی به جواز الاعاده من حیث هو نداره. خب همچنین بعضی از روایات دیگر کما ذکر المحقق الخوئی حمل بر تقیه می شود. اون روایاتی که حمل بر تقیه می شود معناش دلالت اون روایات بر جواز الامتثال و بعد الامتثال نمی کند. امام موسای کاظم به علی ابن یقتین میگوید به همون سبک اهل سنت وضو بگیر و نماز بخوان. خب این از باب چیه؟ تقیه است. این که از باب تقیه است دلالت بر جواز وضو گرفتن و نماز خوندن به سبک اهل تسنن نمی کند، چون علی ابن یقتین وزیر هارون الرشید بود، بسیار انسان هوشمند و دانایی بود. بنابراین یک قسمت از روایات حمل بر تقیه می کند، حمل بر تقیه می شود. بعضی از روایات به دلیل قرینه قطعیه از ظواهرشون دست می کشیم و اونها را حمل بر ندب استحباب می کنیم. بعضی از روایات دیگر دلالت بر بیان اجر و پاداش هست. در هر سه مورد ربطی به عرض کنم خدمت شما جواز امتثال بعد الامتثال نداره در هیچ کدوم از اون موارد. فتلخص مما ذکرنا، آنچه که در مرحله اول بیان کردیم این بود که مأمور به واقعی هرگاه انجام شد باعث سقوط امر واقعی می شود و هاکذا هرگاه مکلف مأمور به اضطراری را اتیان نمود موجب سقوط امر اضطراری می شود و همچنین هرگاه مکلف مأمور به ظاهری را اتیان نمود باعث سقوط امر ظاهری می شود. و امتثال برای بار دوم به قول محقق اصفهانی خلف پیش میاد و به قول محقق خوئی یا خلف پیش میاد یا عدم امکان امتثال پیش میآید یا آیا امینه بگو آفر یا معلول بدون علت خواهد بود و هر سه ممکن نیست و هر سه ممکن نخواهند بود. بنابراین در مرحله اول بعد از اتیان مأمورون به امرش ساقط می شود، اما مرحله دوم، مرحله دوم این هست که آیا اتیان مأمور به اضطراری و یا اتیان مأمور به ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ این مرحله دوم هست. و آنچه که برای اصولیون مهم هست و مباحث مختلفی رو مطرح کردند مرحله دوم هست نه مرحله اول. و اتفاقاً مرحله دوم هست که دارای آثار فقهی فراوانی است. مرحله دوم را در دو مقام پیگیری می کنیم. مقام اول، آیا اتیان مأمور به اضطراری مجزی از اتیان مأمور به امر واقعی است و موجب سقوط امر واقعی می شود یا خیر؟
سقوط قرض از اون امر یا خود امر؟
نه، خود امر. حالا در مرحله اول گفتیم که چرا امر ساقط میشه، به خاطر حصول چیه؟ قرضه. اینجا دیگه مسئله چیز دیگه میشه. پس تکرار میکنم، مقام اول این است که آیا اتیان مأمور به اضطراری مجزی از مأمورون به امر واقعی است و موجب سقوط امر واقعی می شود یا خیر؟ مثلا عند فقدان الماء مکلف رفت تیمم گرفت به امر شارع، چون شارع در قرآن فرمود ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، رفت و تیمم گرفت و با همین طهارت تیممیه و ترابیه نماز خوان. بعد از خوندن نماز در داخل وقت آب پیدا شد و یا در خارج از وقت آب پیدا شد، آیا اون نماز ترابیه مجزی از نماز با وضوع هست یا موجی از آن نیست. مقام دوم، مقام دوم این است که آیا اتیان مأمورون به ظاهری مجزی از اتیان مأمورون به امر واقعی است یا مجزی نیست و امر واقعی ساقط نمی شود؟ در مقام دوم برای اینکه مطلب خوب روشن تر بشه من چند تا مثال میزنم خدمت شما از اوامر ظاهری مختلف. یک، مثال اول، مکلف برای وضو گرفتن آب پیدا میکند ولی شک میکند، شک میکند که آیا آب پاک است یا نجس. در اینجا میتواند از اصالت و طهاره استفاده کند و حکم کند به طهارت آب. این حکم به طهارت آب یک حکم ظاهری است، چون از واقع خبر نداریم که پاکی یا نه، یک حکم ظاهر. با همین آب که به وسیله حکم ظاهری حکم به طهارتش کردیم، میرود وضو میگیرد، نماز میخواند، بعد از نماز انکشف که آب نجس بوده. بعد از نماز کاشف به عمل می آید که نماز چیز وضو، آب نجس بوده. آیا نمازی که با آبی که علی الظاهر حکم به طهارت شد کفایت می کند از نماز با وضوی آب طاهر واقعی یا کفایت نمی کنه؟ این یک مثال. مثال دوم، مکلف می خواهد نماز بخواند در مکانی، نمیداند این مکان غصبی است یا مباح است، چون که شرایط نماز مباح بودن مکان مصلی است. در اینجا از اصالت الاباحه، از اصالت الاباحه استفاده می کند و حکم به اباحه ظاهری می کند و می گوید علی الظاهر این مکان، بگو ظاهر این چیز مباح. نماز رو در اون مکان می خواند، بعد از نماز انکشف که این مکان مکانه غصبی است. آیا نماز در این مکانی که علی الظاهر مباح بود مجزی از صلات در مکانی است که واقعا باید مباح باشد یا مجزی نیست؟ مثال سوم، مکلف یقین داشت که تا 2 ساعت پیش وضوع داشت، الان که موقع نماز هست شک میکند وضوع دارد یا وضوع ندارد. چیکار میکند؟ استصحاب، بارک الله، استصحاب میکند بقاء وضوع را، استصحاب میکند بقاء وضوع را. در اینجا این استصحاب بقاء وضوع یک حکم ظاهری است، چون در واقع ما نمیدونیم که وضوع باقی هست یا وضوع باقی نیست، یک حکم ظاهری است. با همین وضوع استصحابی رفتیم و نماز را خوندیم، بعد از نماز انکشفه که وضوع نداشتی، بعد از نماز معلوم شد که وضوع ما نداشتی. آیا این صلاتی که با وضوع استصحابی خوندیم مجزی از صلات با وضوع به امر واقعی است یا مجزی نیست؟ اگر وقت باقی است باید دوباره بخواند، اگر خارج از وقت باشد باید قضا کند. هر دو مقام از نظر اصولیون مهم هستند و دارای آثار فقهی فراوانی است که می توان در توضیح المسائل ها اونها را نوشت. خب وقت دیگه گذشته، مقام اول را جلسه آینده ما خدمت عزیزان شروع می کنیم به توضیح دادن. یک 2-3 هفته چهارشنبه ها رو من نمیتونم خدمتتون باشم، لذا دیگه درس روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.